هفدهم، دیوانگان جان لاک یا نمودارهای زنگوله نابجا.
هر کسی می تواند رئیس جمهور شود. مردریگ آلفرد نوبل، آن روزگار میانه.
پانویس: این فصل نمایش ساده است از بحث کلی این کتاب درباره اقتصاد و موضوعات مالی. اگر شما به کاربرد نمودار زنگوله‌ای درباره متغیرهای اجتماعی باور ندارید و اگر مانند بسیاری از حرفه‌ای‌های دیگر پیشاپیش متقاعد شده اید که نظریه مالی مدرن علمی است بنجل و خطرناک، می توانید با خاطر جمع این فصل را ناخوانده بگذارید. بازگشت به متن. من در خانه ام دو اتاق مطالعه دارم، یکی واقعی با کتاب‌های خواندنی و موضوعات ادبی و دیگری غیر ادبی، یعنی جایی که از کار در آن شاد نمی‌شوم، جایی برای مطالعات دست دوم و از نظر موضوعی خیلی باریک و دقیق. در این دومی قفسه‌های یک دیوار کامل پر است از کتاب‌های مربوط به آمار و تاریخ آمار، کتاب‌هایی که من هیچگاه فرصت سوزاندن یا دور ریختن آنها را پیدا نکردم، چون از نظر من آن کتاب ها در بیرون از پهنه موضوع تخصصیشان ارزش چندانی ندارند. چیزهایی که کسانی چون کارنیدز، سیسرو و فوشه درباره احتمالات می دانند بسی بیش از مطالبی است که در تمام این کتاب های شبه فاخر آمده است. من این کتاب ها را نمی توانم سر کلاس ببرم، چون با خودم پیمان بستم حتی اگر از گرسنگی بمیرم یاوه درس ندهم. چرا نمیتوانم آنها را به کار ببرم؟ چون حتی در یکی از این کتابها سخنی از کرانستان به میان نیامده است، حتی در یک جلد از آنها. چند جلدی هم که چیزی در این زمینه دارند نوشته ی اهل آمار نیستند، بلکه فیزیکدانهای آماری آنها را نوشتند. ما به مردم روشهای میانستان را درس میدهیم، بعد آنها را در کرانستان رها میکنیم. مثل این است که دارویی برای گیاهان بسازیم، بعد آن را به آدمها تجویز کنیم. پس جای شگفتی نیست که بزرگترین مخاطرات را پدید می آوریم. یعنی موضوعات مربوط به کرانستان را حل و فصل می کنیم، ولی رفتار ما با آن موضوعات چنان است که گویی با مقداری تقریب به میانستان تعلق دارند. صدها هزار دانشجو در مدارس بازرگانی و علوم اجتماعی از سنگاپور گرفته تا اوربانا شامپین در ایلینوی و نیز مردم جهان کسب و کار همچنان به مطالعه روش‌های علمی سرگرمند که همگی ریشه گاوسی دارند، یعنی همگی بر بستر مغلطه بازی پنداری طراحی شده اند. در این فصل به بررسی فجایعی می‌پردازیم که در پی کاربرد ریاضیات دروغین در علوم اجتماعی پدید آمده اند. عنوان راستین این فصل می تواند این باشد: خطراتی که از سوی آکادمی سوئیس که جایزه نوبل می دهد به جامعه وارد می شود. فقط 50 سال. برگردیم به داستان زندگی کاری من. به نمودار شکل 14 نگاه کنید. در 50 سال گذشته تنها 10 روز بسیار غیر معمولی نمایانگر نیمی از کل بازگشت در بازارهای مالی بوده است. 10 روز در 50 سال. آن وقت ما غرق در گفتگوهای پیش پا افتاده ایم.
زیرنویس شکل 14. با ستردن 10 جهش بزرگ یک روزه از بازار بورس آمریکا در 50 سال گذشته، تفاوت بزرگی در نرخ بازگشت خواهیم دید. با این همه، مالیه رایج این جهش‌های یک روزه را فقط ناسازگاری می‌انگارد. این تنها یکی از آزمون‌های فراوان از این دست است که در یک خانش غیر رسمی متقاعد کننده است، ولی آزمون‌های بیشتری هست که از دید ریاضی قانع کننده است، مانند رویدادهای 10 سیگما.
بازگشت به متن. به روشنی پیداست کسی که بیش از عدد بزرگ 6 سیگما لازم دارد تا برایش ثابت شود که بازارها متعلق به کرانستان هستند، باید بدهد مخش را آزمایش کنند. ده ها مقاله سرشت بالنده بازارها و بی‌اعتباری نمودارهای خانواده گاوس برای تحلیل آنها را نشان دادند. یادتان باشد در سالیان دراز من خودم روی 20 میلیون داده کار آماری روبه پیش و روبه پس انجام دادم و از این رو از کسی که با زبان گاوسی درباره بازار سخن بگوید بیزارم، ولی انگار برای مردم بسیار سخت است که به پیامدهای این دانش بپردازند. شگفت‌آورتر از همه این است که اهل کسب و کار معمولاً وقتی پای سخنان من می‌نشینند یا به دلایلم گوش می‌دهند با من موافقند، ولی بامداد که به دفترشان برمیگردند بار دیگر به ابزارهای گاوسی که سخت در عاداتشان تنیده شده است باز میگردند. در واقع ذهن ایشان وابسته به محیط است. در کنفرانس ها می توانند به بحران اندیشی بپردازند، در دفترشان نه. افزون بر این، ابزارهای گاوسی به ایشان عدد می دهند که به نظر می رسد بهتر از هیچ باشد. شاخصی که از این رهگذر برای ارزیابی عدم قطعیت آینده به دست می آید، میل درونی ما به ساده سازی را سیراب می کند، حتی اگر این بدان معنا باشد که موضوعات مهمی را در تنها یک عدد شاخص بگنجانیم. البته این موضوعات پرمایه تر از آنند که بدین شیوه توضیح داده شوند. خیانت کارمندان. من فصل یکم را با فروریزی بازار بورس در سال 1987 که به من امکان داد بی پروا دنبال اندیشه قوی سیاه باشم به پایان آوردم. درست پس از فروریزی، هنگامی که اعلام کردم کسانی که سیگماها یعنی انحراف‌های استاندارد را چون شاخصی برای ارزیابی میزان بختانگی و ریسک به کار می‌برند کلاهبردار هستند، همه با من موافقت کردند. اگر جهان مالی گاوسی بود، پیش آمدهای از آن دست با بیش از 20 انحراف استاندارد در هر چند میلیارد بار عمر کیهان روی می داد. به مثالی که درباره قد آدم ها در فصل 15 آوردیم نگاه کنید. از روی وضعی که در سال 1987 پیش آمد، مردم پذیرفتند که پیش آمدهای کمیاب نیز روی می دهند و سرچشمه اصلی عدم قطعیت هستند. با این همه آنها مایل نبودند از نمودار گاوس به منزله ابزار محوری دست بردارند. حرفشان هم این بود که آخر چیز دیگری در اختیار نداریم. مردم دلشان می‌خواهد به عددی بیاویزند. این در حالی است که این دو روش از نظر منطقی ناسازگارند. من که نمی‌دانستم، ولی سال 1987 نخستین باری نبود که معلوم شده بود تحلیل گاوسی نابخردانه است. مندلبرو در حدود سال 1960 توزیع بالنده را به نهادهای اقتصادی عرضه کرد و همان زمان به ایشان نشان داد قیمتها در نمودار گاوس نمی گنجند. ولی همین که شور و هیجان فروکش کرد، بار دیگر آنها به این نتیجه رسیدند که باید روش پیشین خودشان را از نو بیاموزند. پال کوتنر، یکی از اقتصاددانان پرنفوذ آن عصر، نوشت مندلبرو نیز مانند نخست وزیر چرچیل به جای آرمان شهر به ما قول خون، عرق، زحمت و اشک داد. اگر او درست بگوید کمابیش تمام ابزارهای آماری ما کهنه یا بی‌معناست. من گزارش کوتنر را در 2 جا تصحیح می‌کنم. نخست واژه کمابیش را برمی‌دارم، دوم با کاربرد خون و عرق مخالفت می‌کنم. به گمان من بختانگی مندلبرو بسیار آسان‌تر فهم می‌شود تا آمار سنتی. شما اگر تازه دارید وارد این میدان می‌شوید، به ابزارهای نظری کهنه تکیه نکنید و امید چندانی هم به قطعیت نداشته باشید. هر کسی می‌تواند رئیس جمهور شود. اینک بپردازم به تاریخ کوتاهی از جایزه نوبل اقتصاد که بانک سوئد آن را به افتخار آلفرد نوبل برپا داشته است. بنا به گفته خانواده آلفرد نوبل که خواستار لغو این برنامه هستند، شاید تن آلفرد اینک از شدت بیزاری در گور می‌لرزد. یکی از اعضای فعال این خانواده جایزه نوبل را کودتایی می‌داند که اقتصاددانان از منظر روابط عمومی انجام داده‌اند با این هدف که رشته اقتصاد را بالاتر از جایگاهی که شایستگی آن را دارد بنشانند. این درست است که این جایزه نصیب تنی چند اندیشمند ارجمند همچون دانیل کانمن روانشناس تجربی و فردریک هایک اقتصاددان متفکر شده است، ولی هیئت داوران عادت کرده است جایزه را به کسانی بدهد که با شبه علم و ریاضیات دروغین شدت و غلظت محاسبات را بالا می‌برند. آنان پس از فروریزی بازار به دو نظریه پرداز نوبل دادند، یکی هاری مارکوویتس و دیگری ویلیام شارپ، برای اینکه مدل‌های افلاطونی زیبایی بر پایه نمودار گاوس برای چیزی ساخته بودند که نظریه سبد مدرن سهام نام گرفته است. خیلی ساده اگر شما فرضهای گاوسی ایشان را کنار بگذارید و قیمتها را بالنده بپندارید، مشتی ادعای توخالی بیش نمی‌ماند. هیئت داوران می‌توانست مدل‌های این دو تن را بیازماید. کار این مدل‌ها مانند داروهای دروغین اینترنت است، ولی گویا کسی در استکهلم در چنین فکرهایی نیست. هیئت داوران سراغ ما کاربران هم نیامدند و عقیده ما را نپرسیدند. در عوض تنها به فرایند ارزیابی دانشگاهی بسنده کردند، فرایندی که در برخی رشته‌ها تا مغز استخوان فاسد است. پس از آن جایزه من یک پیشگویی کردم و آن این بود که در جهانی که این دو تن بتوانند نوبل بگیرند، هر پیش آمدی ممکن است. هر کسی میتواند رئیس جمهور شود. این گونه است که بانک سوئد و آکادمی نوبل تا اندازه زیادی مسئول اعتبار بخشی به کاربری نظریه سبد مدرن گاوسی هستند، چرا که نهادهای زیادی آن را چون رویکردی برای باز نشدن مشتشان به کار میگیرند. فروشندگان نرم افزار راهکارهای دارنده تاج نوبل را به مبلغ چندین میلیون دلار می‌فروشند. مگر ممکن است کسی با به کار بردن چنین ابزارهای اشتباه کند؟ از قضا اهل کسب و کار از همان آغاز می‌دانستند این یک کلاهبرداری است، ولی مردم زود عادت می‌کنند. آلن گرینسپن رئیس بانک خزانه‌داری فدرال گویا از دهانش پریده که من ترجیح می‌دم عقیده یک دلال بورس را بشنوم تا نظر یک ریاضیدان را. این در حالی است که نظریه سبد مدرن رو به گسترش گذاشته است. آنقدر این جمله را میگویم تا گلویم بگیرد. واگیرداری است که سرنوشت نظریه ای را در علوم اجتماعی رقم میزند، نه اعتبارش. تازه بعدها بود که فهمیدم استادان رشته مالی تربیت شده تفکر گاوسی مدارس بازرگانی و بنابراین برنامه های فوق لیسانس مدیریت بازرگانی را زیر بال و پر خود دارند و سالانه نزدیک به 100,000 دانشجو تنها در آمریکا بیرون می دهند که تمامی آنها با نظریه دروغین سبد مغزشویی شدند. هیچ مشاهده تجربی نمی توانست این واگیرداری را متوقف کند. انگار اگر نظریه‌ای به دانشجویان یاد ندهیم بد است، پس بهتر است بر پایه نمودار گاوس نظریه‌ای به ایشان یاد بدهیم. انگار چنین کاری علمی تر است تا اینکه به گفته رابرت سی مرتون، فرزند رابرت کی مرتون جامعه شناس که پیش از این در فصل 14 از او سخن گفتیم، برای دانشجویان قصه بگوییم. بنا به نوشته مرتون، پیش از نظریه سبد، جهان مالی مجموعه ای از قصه ها و قواعد سرانگشتی و دستکاری داده های حسابداری بود. نظریه سبد گذار از این چلتکه ذهنی به یک نظریه اقتصادی دقیق را میسر کرد. برای اینکه نسبت به میزان حضور اندیشه جدی در این موضوع حسی پیدا کنید و بتوانید اقتصاد نوسنتی یعنی نئوکلاسیک را با علم صادق‌تری قیاس کنید، این گزاره را از کلود برنارد قرن 19 و پدر پزشکی نوین بخوانید. فعلا حقایق. رویا پردازی علمی بماند برای بعد. اقتصاددانها را باید به مدارس پزشکی بفرستید. چون این بود که توزیع گاوسی فرهنگ کار و کسب و علم را آلوده کرد. پانویس توزیع گاوس با کمک روش‌هایی چون پرش‌های مکمل، تنش آزمایی، تغییر رژیم و یا روش‌های پرپیچ و خمی که با نام گارچ شناخته می‌شوند، GARCH، اصلاح شده است. ولی با اینکه چون این روش‌های تلاش‌های خوبی به شمار می‌آیند در آشکار ساختن کاستی‌های بنیادین توزیع گاوس ناتوان می‌مانند. این روش‌ها ویژگی بالندگی را بر نمی‌تابند. این ویژگی به گمان من دلیل ناتوانی روش‌های پیچیده در زندگی واقعی است، چیزی که در رقابت ماکریداکیس نشان داده شده است. بازگشت به متن. همچنین اصطلاحاتی چون سیگما، واریانس، انحراف استاندارد، همبستگی، مربع آر و عددی منصوب به شارپ به نام نسبت شارپ که همگی بیمیانجی با توزیع گاوسی پیوند دارند، اصطلاحات فنی را آلوده کردند. اگر بروشور شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری در بازار سهام یا توضیحات صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأمینی را بخوانید، احتمال دارد در میان اطلاعاتی که به شما می‌دهند، جمع‌بندی‌های کمی خاصی هم ارائه کنند با این ادعا که معیاری برای ریسک به دست می‌دهند. چون این معیاری بر پایه یکی از آن اصطلاحاتی که در بالا یاد کردیم خواهد بود که ریشه در نمودار زنگوله‌ای و خیشاوندانش دارند. برای نمونه، امروزه تعیین سیاست‌های سرمایه‌گذاری و گزینش سهام برای صندوق‌های بازنشستگی با رهنمودهای مشاورهای صورت می‌گیرد که بر پایه نظریه سبد سهام کار می‌کنند. اگر در این ارتباط مشکلی پیش بیاید، آنها می‌توانند مدعی شوند مسئولیتی ندارند، چون به روش علمی استاندارد کار می‌کردند. دلهوره بیشتر. در سال 1997 اوضاع بسیار بدتر شد. آکادمی سوئد جوایز نوبل گاوسی را به مایرون شولز و رابرت سی مرتون داد، بار دیگر به این دلیل که یکی از فرمول‌های ریاضی کهنه را اصلاح کرده و آن را با نظریه‌های تعادل مالی عمومی گاوسی اعظم تطبیق داده بودند و در نتیجه برای نهاد اقتصاد پذیرفتنی شده بود. آن فرمول اینک کاربردی شده بود. آنها فهرست بلند بالایی از پیشکسوت‌های فراموش شده از جمله ادوارد سورپ ریاضیدان و قمارباز را نیز ردیف کرده بودند. او کسی است که کتاب پرفروش دست بردن از ورق دهنده را درباره روش برنده شدن در بازی 21 نوشته است. مردم به نوعی بر این باورند که آن فرمول اختراع شولتز و مرتون است، در صورتی که واقعیت این است که ایشان تنها آن را پذیرفتنی کردند. آن فرمول دستمایه اصلی کار من است. معامله‌گران، مردمی که از پایین به بالا کار می‌کنند، به گواهی بیخوابی‌های شبانه ناشی از نگرانی درباره ریسک‌هاشان، زیر و زبر آن فرمول را بهتر از دانشگاهیان می‌شناسند. با این تفاوت که شمار کمی از ایشان می توانند اندیشه هاشان را به زبان فنی بیان کنند. از این رو من احساس می کردم نمایندگی ایشان را بر عهده دارم. شولز و مرتون فرمول را وابسته به توزیع گاوس کردند، ولی پیشکسوت های ایشان چنان چارچوبی برای فرمول قائل نبودند. پانویس برای اینکه فنی تر بحث کنیم، شغل مرا در جایگاه متخصص اختیار معامله یعنی آپشنز به یاد بیاورید. اختیار معامله نه تنها در دراز مدت از قوی سیاه سود می‌برد، بلکه این سود بیرون از قیاس است، چیزی که در فرمول شولز و مرتون نادیده گرفته شده است. بهره اختیار معامله چنان نیرومند است که نیازی نیست کسی در ارزیابی احتمال آن دقیق بوده باشد. یعنی این امکان وجود دارد که کسی احتمال را نادرست برآورد کرده باشد و در این حال به بازگشتی کلان دست پیدا کند. من این وضع را حباب دو جانبه نام داده‌ام که گویای خطا در ارزیابی احتمال و پیامد هر دوست. بازگشت به متن. سالهای پس از فروپاشی از دید فکری برای من سرگرم کننده بود. من در همایش‌های مربوط به موضوعات مالی و ریاضیات عدم قطعیت شرکت می‌کردم. ولی تا آنگاه که سخن از احتمالات در میان بود، حتی یک بار هم ندیدم سخنرانی، نوبلی یا غیر نوبلی، بفهمد چه می‌گوید. از این رو می‌توانستم با پرسش‌هایم ایشان را هراسان کنم. آنان کارهای ژرف ریاضی می‌کردند. ولی وقتی از ایشان می‌پرسیدی احتمالاتشان را از کجا آورده‌اند، توضیحاتشان نشان می‌داد به مغلطه بازی پنداری افتاده‌اند، یعنی آمیزه‌ای شگفت‌انگیز از مهارت فنی و فقدان درک در ایشان دیده می‌شد، از آن دست که در دانایان ابله به چشم می‌خورد. حتی یک بار هم پاسخی هوشمندانه نگرفتم و یا پاسخی که آلوده به جملات شخصی نباشد. از آنجا که من کل کار و کسب ایشان را زیر سوال می بردم، قابل درک بود که انواع دشنام ها را بشنوم، مانند وسواسی، بازاری، فلسفی، رساله‌ای، آدم ول بی خیال، تکراری، عمل زده. این صفت در فضاهای دانشگاهی دشنام به شمار می آید. دانشگاهی، این صفت در میان اهل کار و کسب دشنام شمرده می شود. شنیدن دشنام های خشم‌آگین چندان هم بد نیست. آدم می تواند آنها را بشنود و روی آنچه که گفته نشده باریک شود. آنها که در میانه گود، یعنی تالار داد و ستد سهام، کار می کنند، آموختند چگونه با پرخاش های خشماگین کنار بیایند. وقتی در گودهای پرآشوب کار می کنی، کسی که به دلیل از دست دادن پول روانش در هم پیچیده، ممکن است تا مرز گسیختن تارهای صوتیش دشنامت بدهد. ولی ساعتی بعد همه چیز فراموش می شود و او تو را به مهمانی دعوت می کند. چون این است که انسان در برابر دشنام بیخیال می شود، به ویژه اگر شخص به خودش یاد بدهد دشنامگو را میمون شلوغی بپندارد که مهار زبانش را از دست داده است. برای اینکه در چنین ستیزی پیروز شوید، کافی است شکیبا باشید، لبخند بزنید و گوینده را واکاوی کنید، نه گفتارش را. پرخاش متعصبانه به صاحب فکر و نه به فکر بسیار خرسند کننده است، چون نشان می دهد طرف هیچ سخن هوشمندانه ای درباره پیام شما ندارد که بگوید. فیلیپ تتلاک، روانشناس متخصص به دام انداختن کارشناسان که در فصل دهم از او سخن گفتم، پس از گوش دادن به یکی از گفتارهای من گفت از ناهمخوانی شدید شناختی پدید آمده در میان مخاطبان انگشت به دهان مانده است. ولی این تنش برمیگردد به ریشه تمام چیزهایی که تاکنون به مخاطبان یاد داده شده و به روشهایی که به کار میگیرند و میخواهند از این پس به کار بگیرند. از این رو روش کنار آمدن با این تنش میتواند بسیار گوناگون باشد. لابد علتی داشت که کمابیش همه کسانی که به اندیشه من میتاختند شکل تحریف شده ای از آن را هدف میگرفتند. مثلا به جای گزاره در بیشتر جاها بخت حاکم است، گزاره همه چیز بختی و پیشبینی ناپذیر است را میکوبیدند و یا با سردرگمی به من نشان میدادند که چگونه نمودار زنگوله‌ای در برخی از زمینه‌های فیزیکی کاربرد دارد. برخی حتی ناچار بودند زندگی نامه مرا تغییر دهند. در میز گردی در لوگوانو یک بار مایرون شولز به خشم درآمد و شکل تحریف شده ای از افکار مرا به میان آورد. درد را در صورتش حس میکردم. یک بار در پاریس یکی از اعضای برجسته نهاد ریاضی که بخشی از زندگیش را روی گوشه ای از یک جزء کوچک توزیع گاوسی گذاشته، درست همان وقتی که من شواهدی تجربی از نقش قوی سیاه در بازار ارائه می دادم از جا در رفت. او با چهره برافروخته از خشم، در حالی که به دشواری نفس می کشید، باران دشنام بر من باریدن گرفت که چرا حرمت نهاد را نگاه نداشته و قداست آن را شکستم، و برای تقویت دشنامهایش فریاد برآورد من عضو فرهنگستان علومم. روز بعد نسخه فرانسوی کتاب من نایاب شد. بهترین صحنه زمانی بود که استیو راس، اقتصاددان که گفته میشد اندیشمندی بسیار برتر از شولز و مرتون است و مناظره کننده کارکشته به شمار میرفت، با اشاره به خطاها و تقریبهای کوچکی که من در بیاناتم داشتم، از جمله مثلا مارکوویتس نخستین کسی نبود که چند نقطه خواست مرا محکوم کند و بدین ترتیب نشان داد که درباره درون مایه سخنان من چیزی ندارد که بگوید. دیگرانی که بخش بزرگی از زندگیشان را در این اندیشه ها سپری کرده بودند به تخریب اینترنتی روی آوردند. اقتصاددانها گاه به گزاره شگرفی از میلتون فریدمن در می آویزند که می گوید مدل ها برای اینکه پذیرفته شوند لازم نیست مفروضات راستین داشته باشند. این گزاره به ایشان یعنی اقتصاددانها پروانه ای داده تا واقعیات را با نمایشگرهای ریاضی شدیداً معیوب نمایش دهند. دشواری کار البته در این است که این گاوسی کردنها فرضیات واقعی ندارند و به دستاوردهای قابل اعتمادی نمی انجامند. یعنی نه با واقعیت سازگارند و نه توان پیشگویی دارند. همچنین به این گرایی ذهنی که من گاه با آن روبرو می شوم توجه کنید. مردم گاه پیش آمدی کم احتمال، مثلا پیش آمدی که هر 20 سال یک بار رخ می دهد را به جای پیش آمدی می گیرند که هر از گاهی روی می دهد. آنها گمان می برند اگر تنها 10 سال در رهگذر آن پیش آمد باشند ایمن خواهند بود. من برای رساندن این پیام که میانستان با کرانستان تفاوت دارد دچار دردسر بودم. بسیاری از براهینی که پیشم آورده اند درباره این بوده که چگونه جامعه به خوبی با نمودار زنگوله جفت و جور بوده است. کافی است به مؤسسات اعتباری نگاهی بیندازیم و از این دست. تنها اظهار نظری را که ناپذیرفتنی یافتم این بود: حق با شماست. ما به شما نیاز داریم تا ناتوانی روش‌های ما را به ما یادآوری کنید. ولی شما نمی‌توانید بچه را هم همراه با آب تشت که کودک را در آن شسته اید دور بریزید. و منظورشان این بود که من ضمن اینکه میگویم انحرافات بزرگ ممکن است روی دهد بایستی توضیح گاوسی استقرایی ایشان را نیز بپذیرم. آنها به ناسازگار بودن این دو رویکرد توجه نداشتند. مگر میشود کسی نصف مرده باشد؟ ظرف 20 سال مناظره حتی یک تن از این کاربران نظریه سبد شرح نداد که چگونه میتواند ساختار گاوسی را همراه با انحرافات بزرگ بپذیرد. حتی یک تن. تأیید. من در طول راه آنقدرها خطای تأیید دیدم که کارل پوپر را بر سر خشم می آورد. مردم داده های گرد می آوردند که در آنها اثری از پرش یا رویدادهای فراهنجار نبود و آنها را به مثابه تأیید صحت کاربرد گاوس پیش می نهادند. این درست مانند تأیید قاتل نبودن اوجی سیمسون است که در فصل پنجم آوردم. در سرتاسر کار و کسب آمار نبود گواه با گواه نبودن درآمیخته شد. از این گذشته مردم تقارن ابتدایی موجود در این بحث را در نیافتند. برای سرنگونی توزیع گاوس یک مشاهده بس است، در صورتی که میلیون ها مشاهده نیز نمی تواند اعتبار کاربردهای آن را به تمامی تایید کند. چرا؟ چون نمودار زنگوله‌ای انحراف های بزرگ را مجاز نمی دارد. ولی در ابزارهای آن گزینه دیگر یعنی کرانستان مانعی برای بازه های طولانی یک نواخت دیده نمی شود. من نمی دانستم کار مندلبرو در بیرون از حوزه زیبایی شناسی و هندسه کاربردی دارد. برخلاف او من رانده شده نبودم. من از سوی تصمیم گیران و دستندرکاران فراوانی تایید شدم، هرچند نه از سوی مشاوران پژوهشی ایشان. ولی ناگهان به شگفت‌انگیزترین شیوهی حق به من داده شد. فقط یک گوی سیاه بود. رابرت مرتون پسر و مایرون شولز در پای گذاری یک بنگاه بزرگ داد و ستد ریسک پذیر به نام مدیریت بلند مدت سرمایه که من در فصل چهارم از آن یاد کردم مشارکت داشتند. در آن بنگاه گروهی از دارندگان کارنامه های بلند بالا از بالاترین رده های دانشگاهی کار میکردند که نابغه به شمار میرفتند. اندیشه های مبتنی بر نظریه مدیریت سبد سهام الهام بخش ایشان در مدیریت ریسک پیامدهای ممکن بود، البته با پشتیبانی محاسبات پیشرفته و پیچیده. آنان موفق شدند مغلطه بازی پنداری را تا ابعاد صنعتی بگسترانند. آنگاه در تابستان سال 1998 آمیزه ای از پیشامدهای کلان با جرقه‌ای برخواسته از بحران مالی روسیه فرو افتاد که در بیرون از چارچوب الگوی ایشان و در واقع قوی سیاه بود. آن سازمان مدیریت بلندمایه سرمایه فرو ریخت و کمابیش سر تا سر نظام مالی را با خود به زیر کشید، چون سخت در رهگذر ریسک بود. مدل‌های ایشان چون امکان انحراف‌های بزرگ را نادیده می‌گرفت، ایشان را مجاز می‌داشت کوهی از ریسک را بپذیرند. اندیشه‌های مرتون و شولز و نیز نظریه‌های مدرن سبد سهام رو به پریشانی گذاشتند. زیان چشمگیر بود، چشمگیرتر از آن که موجب شود طنز فکری موضوع را نادیده بگیریم. من و بسیاری از دوستان گمان داشتیم نظریه پردازان مدیریت سبد سهام به سرنوشت بنگاه‌های تنباکو دچار می‌شوند، یعنی به دلیل اینکه با بکار گرفتن مدل‌های گاوسی پسندازهای مردم را به مخاطر انداخته اند، به زودی باید حساب پس بدهند. هیچ کدام از اینها نشد. در عوض دارندگان مدارک کارشناسی ارشد مدیریت در مدارس بازرگانی به آموزش نظریه سبد سهام ادامه دادند و فرمول معاملات اختیاری به جای اینکه به صاحبان راستینش یعنی لوی باشلیه، ادوارد سورب و دیگران برگردد، نام شولز مرتون سیاه گرفت. چگونگی اثبات چیزها. مرتون پسر نماینده مکتب اقتصاد نوسنتی است که چنان که در بنگاه مدیریت بلندمایه سرمایه که ایشان پایه‌گذاری کرده اند دیدیم، به برجسته ترین شکلی خطرات دانش افلاطون زده را نشان می دهد. پانویس: من انگشت روی مرتون گذاشتم چون او را نماد بسیار برجسته ای از پنهانکاری بارز دانشگاهی می دانم. من کاستی های کار مرتون را از روی نامه 7 صفحه‌ای پرخشمی که برای من فرستاده بود دریافتم، چون آن نامه این برداشت را به من داد که او با روش داد و ستدهای اختیاری ما در بازار سهام چندان آشنا نیست. این در حالی است که رشته تخصصی او همین است. به نظرم گمان داشت معامله‌گران به نظریات اقتصادی پرپیچ و خم تکیه دارند، چنان که گویی پرندگان برای اینکه پرواز کنند ناچار باشند درس مهندسی غلط بخوانند. بازگشت به متن. من با دیدن روش کار او این الگو به چشمم می آید. او با مفروضات خشک افلاطونی یکسره غیر واقعی مانند احتمالات گاوسی همراه با فرضیات دیگری که به همان میزان نگران کننده اند کار را آغاز می کند. آنگاه بر پایه آن مفروضات قضیه ها و اثبات هایی پدید می آورد. ریاضیاتش استوار و خوشنماست. قضیه های او با دیگر قضایای نظریه مدرن سبد سهام سازگارند، قضایایی که خود ضمن تطبیق با قضایای دیگر نظریه کلانی پدید می آورند، حاکی از اینکه مردم چگونه مصرف می کنند، چگونه خرج می کنند، پس انداز می کنند، با عدم قطعیت روبرو می شوند و آینده نگری می کنند. او فرض را بر این می گذارد که ما احتمال پیش آمدها را می دانیم. واژه ناپسند تعادل نیز همه جا به چشم می خورد. ولی کل این بنای اندیشه به یک بازی شباهت دارد که سراسر بسته است، مانند بازی موناپولی با تمام قواعدش. کسی که اهل دانشگاه است و چون این روشی را به کار می گیرد در تعریفی می گنجد که جان لاک از آدم دیوانه دارد، و آن کسی است که از مفروضات نادرست نتایج درست می گیرد. ویژگی ریاضیات خوشنما این است که 100% درست است، نه 99%. این ویژگی برای ذهن‌های مکانیستی که دوست ندارند با عدم قطعیت سر و کار داشته باشند گیرایی دارد. بدبختانه برای اینکه بتوانید فرمول‌های دقیق ریاضی را به جهان واقعی بخورانید، باید در جای تقلب کنید و در مفروضات دست ببرید. ما در نقل قول هاردی زیر عنوان هیولای میانگین در فصل 15 این را دیده ایم که در میان حرفه‌ای‌های حوزه ریاضیات، صادق‌ترین افراد کسانی هستند که نه در بخش کاربردی بلکه در بخش ریاضیات محض کار می‌کنند. از این رو موضوعات در جای سردرگم می‌شوند که کسی مانند مرتون به جای اینکه برای سازگاری با واقعیت بکوشد، به تدقیق ریاضی رو می آورد. اینجا جاییست که از ذهن نظامیان و مسئولان امنیتی چیز می آموزیم. آنها چندان کاری به استدلال‌های بازی پندارانه کامل ندارند، بلکه دنبال فرضیات واقعی متناسب با محیطند. حرف آخر ایشان جان انسان هاست. در فصل 11 هم گفتم که پال ساموئلسون، آموزگار خصوصی مرتون، و در بریتانیا جان هیکس کسانی بودند که با ساختن مفروضات قلابی برای ایجاد نظریه‌های پرپیچ و خم بازی اندیشه قالبی را آغاز کردند. این دو تن کوشیدند اندیشه‌های جان مینارد کینز را در قالب بریزند، ولی با این کار خود آن اندیشه‌ها را نابود کردند. کینز دلبسته عدم قطعیت بود و از قطعیت‌های برآمده از مدل‌ها که موجب بسته ماندن ذهن می‌شد گلایه داشت. کنیث آرو و جرارد دبریو از دیگر کسانی بودند که در شکل گرفتن اندیشه قالبی سهم داشتند. این هر چهار تن نوبل گرفتند. هر چهار تن زیر تأثیر ریاضیات در توهم به سر می بردند، چیزی که دیودونه آن را موسیقی عقل نامید و من آن را دیوانگی جان لاک می نامم. همه ایشان را می توان متهم کرد به اینکه جهانی موهومی ساختند، جهانی که تنها با ریاضیات ایشان جور در می آید. مارتین شوبیک، دانشور بصیر، بر این باور بود که اگر میزان دوری این مدل‌ها از واقعیت اندکی بیش از حد لازم باشد، آنها را یکسره از سودمندی می اندازد. ولی او خودش رانده شد، یعنی به سرنوشت مشترک دگر اندیشان دوچار آمد. پانویس: طب به سده های میانه نیز تا آنگاه که مانند الهیات بالا به پایین بود ریشه در تعادل داشت. خوشبختانه آن طبیبان برکنار شدند، چون نمی توانستند با جراحان پایین به بالا رقابت کنند. آن جراحان بیشتر دلاکانی بودند که نیروی محرک ایشان محیط بود. آنان تجربیات بالینی پیدا کردند و پس از ایشان علم بالینی ناافلاطونی پا گرفت. اگر من امروز زنده ام به این دلیل است که طب مدرسی بالا به پایین چند صد پیش کنار گذارده شد. بازگشت به متن. اگر درباره دستاوردهای ایشان شک بیاوری، چنان که من درباره دستاورد مرتون پسر شک آوردم، از شما درخواست دلیل استوار میکنند. یعنی آنها هستند که قواعد بازی را وضع می‌کنند و شما باید از آن قواعد پیروی کنید. من ریشه در میدان اجرا دارم، میدانی که در آن سرمایه اصلی شخص این است که بتواند با ریاضیاتی کار کند که ظاهرش آشفته است ولی از نظر تجربی جواب می‌دهد. از این رو نمی‌توانم چیزی را بپذیرم که وانمود می‌کند علمی است. من مهارت حرفه‌ای متمرکز بر ترفند را بسی برتر از علم شکست خورده‌ای می‌دانم که دنبال عدم قطعیت است. نکند این مدل سازهای نوسنتی دارن کار بدتری می‌کنند. نکند سرگرم انجام کاری هستند که اسقف پیر دانیل اوه آن را تولید قطعیت می‌نامید. جمع‌بندی کنیم. تجربه گرایی شک ورزانه هوادار روش متضاد است. من به مفروضات بیشتر اهمیت میدم تا نظریه ها و میخواهم تکیه بر نظریه ها را به حد اقل برسانم. نرم و سبک آماده جهیدن باشم و از شگفتی هایم بکاهم. من ترجیح میدم روی هم رفته در راه درست باشم تا دقیق در راه غلط. خوشنمایی نظریه ها گاه نشان از افلاطون زدگی و ناتوانی دارد، چون شما را فرا می‌خواند به اینکه برای خاطر خوشنمایی دنبال خوشنمایی باشید. نظریه مانند دارو یا دولت است، از این نظر که اغلب بیفایده است. گاهی لازم، همیشه در خدمت خیش و گهگاه کشنده. پس باید با احتیاط، با میانه روی و زیر نظارت دقیق بزرگترها مصرف شود. در جدول زیر تفاوت میان مدل امروزی شکاک و تجربه محور من با دستپخت پال ساموئلسون به زمینه‌های دیگر گسترانده شده است. من اندیشه‌هایم را در حوزه مالی به میان آوردم، چون آنها را در آن زمینه پالایش و پردازش کردم. اینک به بررسی گروهی از مردم که انتظار می‌رود اندیشه بیشتری به خرج دهند، یعنی فیلسوفان، می‌پردازیم. جدول شماره 4، مقایسه رویکرد افلاطونی با رویکرد تجربه گرایانه، شکورزانه و یا مکتب غیر افلاطونی. در رویکرد افلاطونی تمرکز بر درون شکاف افلاطونی است. در رویکرد غیر افلاطونی علاقمندی به چیزی است که بیرون از شکاف افلاطونی قرار دارد. در رویکرد افلاطونی گفته می شود شما انگشت گذاشتید روی مدل‌های ما، تنها چیزهایی که ما داریم همین مدل‌ها هستند. اما در رویکرد تجربه گرایانه گفته می شود ستایش از آن کسانی است که این دل را دارند که بگویند نمی دانم. در رویکرد افلاطونی دکتر جان را می بینیم. در رویکرد غیر افلاطونی تونی فربه را. در رویکرد افلاطونی نوسان‌های عادی سرچشمه چیره بختانگی شمرده می شوند. ولی پرش‌ها موضوعی به شمار می روند که بعداً باید به آنها رسیدگی شود. برعکس در رویکرد غیر افلاطونی قوهای سیاه سرچشمه چیره بختانگی دانسته می شوند. در رویکرد افلاطونی نگاه از بالا به پایین است. در مکتب غیر افلاطونی از پایین به بالا. در رویکرد افلاطونی با لباس رسمی تیره، پیراهن سفید و سخن گفتن با لحنی ملال‌انگیز روبرو هستیم. در رویکرد غیر افلاطونی در حالت عادی از کت و شلوار رسمی خبری نیست، البته جز در مراسم خاکسپاری. در رویکرد افلاطونی به طور کاملا دقیق در مسیر نادرست قرار داریم. در رویکرد غیر افلاطونی مسیر کلان باید درست باشد. در رویکرد افلاطونی هر چیزی باید در یک مدل عالی و فراگیر اجتماعی اقتصادی و پیچ و خم نظریه اقتصادی بگنجد. توصیف واقعیات گره بر ابروان می آورد. اما در رویکرد غیر افلاطونی کمترین نظریه پردازی باید صورت بگیرد. نظریه پردازی مرضی دانسته می شود که باید در برابرش ایستاد. در رویکرد افلاطونی دستگاه اندیشه یکسره بر این فرض استوار است که احتمالات محاسبه پذیرند. اما در مکتب غیر افلاطونی باور بر این نیست که احتمالات به آسانی محاسبه می شوند. در رویکرد افلاطونی با مدل مکانیک لاپلاسی سر و کار داریم که در آن جهان و اقتصاد مانند ساعت پنداشته می شوند. در رویکرد غیر افلاطونی با مدل سکستوس آمپریکوس و مکتب طب تجربی مبتنی بر مشاهده سر و کار داریم و با کمترین نظریه پردازی. در رویکرد افلاطونی تکیه بر مقالات علمی و گذار از کتاب به عمل است. در رویکرد غیر افلاطونی شهود از آزمون فرا می آید، گذار از مشاهده به کتاب است. در رویکرد افلاطونی از فیزیک الهام گرفته می شود ولی تکیه بر ریاضیات محض است. در رویکرد غیر افلاطونی هیچ علمی الهام بخش نیست، به کارگیری ریاضیات و روش های محاسباتی آشفته در جریان است. در رویکرد افلاطونی تفکر بر پایه باورهاست، بر پایه آنچه که گمان می رود دانسته شده است. اما در مکتب غیر افلاطونی تفکر بر اساس شکورزی است، بر پایه کتابهای ناخوانده کتابخانه. در رویکرد افلاطونی میانستان نقطه آغاز است. در رویکرد غیر افلاطونی کرانستان نقطه آغاز است. در رویکرد افلاطونی با علم ضعیف سر و کار داریم. در رویکرد غیر افلاطونی با مهارت پیچیده و پیشرفته. در رویکرد افلاطونی در جستجوی پیامدهای کامل در یک مدل باریک با مفروضات دقیق هستیم. اما در رویکرد غیر افلاطونی در جستجوی حرکت کمابیش درست بر پهنه گستره ای از پیامدها می باشیم.